الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. مسألة سی سوم دو فرع داشت. فرع اول را خواندیم، فرع دوم را دیروز من مستحضر نبودم، فکر میکردم مستحضرم، وقت رسیدم دیدم مستحضر نیستم. فرع اول این است که امام و مأمون هر دو معتقدن بر این که خون نجسه، هر دو، ولی در لباس امام هست، مأموم هم میخواد اقتدا کنم. بنابراین در فرع اول اختلاف موضوعی ندارم، این رو حفظ کنیم. در فرع اول اختلاف موضوعی ندارم، هر دو معتقدن خون نجسه، با این تفاوت که امام گاهی جاهل به موضوعه، گاهی ناسی موضوعه، و گاهی از اوقات عرض کنم جاهل است و ناسی، دیگه سوم که ندارد، جاهل است و ناسی، بله سوم که عالم را که نمیتونیم فرض کنیم، بله ما نمیدونیم. من عرض کردم سه موضوع بیشتر ظاهرن چون نمیگه جاهلون او ناسی، بله عرض کردم خدمتون که سوم این است که ما نمیدونیم امام جاهل است یا ناسی، این را ما خوندیم. پس فرع اول اساسش این است که امام و مأموم در موضوع اختلافی ندارن، هر دو میگن خون نجسه، امام گاهی جاهله، امام گاهی ناسیه، گاهی ما نمیدونیم که ناسیه یا جاهله. اگر امام جاهله ما میتونیم اقتدا کنیم، چرا؟ چون جاهله به نجاست نمازش درسته، و به تعبیر بهتر اونی که مانع از نمازه نجاست معلومه است، نه ذات النجس، ذات النجس مانع نیست، نجاست معلومه، و فرض این است که امام عالم نیست. بل اگر ناسی باشد نمیتونیم اقتدا کنیم، چون نمازش باطله، خودشم باید بعدن چه کند؟ اعاده کنه. و اما اگر نمیدونیم امام عالم است یا جاهل، مردد است بین علم و جهل، سید میگد احوط این است اقتدا نکند، ما میگیم اقوا این است که احتیاط نکند. چرا؟ چون اقتدا نکند، چرا؟ چون شرط صحت اقتدا احراز صحت نمازه، من صحت نماز این آقا را احراز نکردم. بله در یه صورت ممکنه استصحاب کنیم، کجا؟ میدونیم خون اصابت کرده، امامم جاهل بوده، میتونیم استصحاب کنیم. اما نه آن نحوی که مرحوم آیت الله خویی میگه که بگیم اصلا امام متولد نشده بود، یا این خون به لباسش اصابت نکرده بود جاهل بود، اون را استصحاب کنیم. گفتمون استصحاب به درد ما نمیخوره، حالت سابقه در اونجا فقد الموضوعه و در اینجا فقد الموضوع نیست. این فرع اول را دیروز خواندیم، تکرار بکنم آقای همدانی، در فرع اول امام و مأموم در موضوع اختلاف ندارن. الفرع الثانی، فرع دوم، نه امام و مأموم دو جوره، گاهی اختلاف در موضوع دارن. امام بگد اسیر عنبی پاکه، مأموم بگد اسیر عنبی نجسی، اختلاف در موضوع دارن. این یک فرعه. فرع دوم که دنبالش هست اینه، نمیدونیم امام و مأموم نمیدونیم اختلاف در موضوع دارند یا ندارند. اگر امام اسیر را پاک بدونه اختلاف دارند، اما اگر نجس بدوند اختلاف ندارند. پس در فرع سوم پایه بحث چیه؟ وجود اختلاف یا معلوم نبودن وصف دو تا وجود الاختلاف یا معلوم نبودن وصف. گاهی میدونیم قطعا مختلفیم، امام میگد اسیر پاکه، مأموم میگد نجسه، و گاهی نمیدونیم که بین امام مأموم اوضاع چیه. یحتمل امام پاک بدوند اختلاف هست، نجس بدوند اختلاف نیست. این معنی مسئله هست. حال دلیلش برسیم. دیروز ما نتوانستیم فرع دوم را اصلا بیان کنیم تا به دلیلش برسیم. اگر آقایان مایلند فرع این دو فرع را روشن کنند، اون جمله را تکرار کنند. در فرع اول اختلاف بین هما نیست، هر دو میگن خون نجسه. در دومی یا اختلاف هست یا وضع معلوم نیست. ببینید هازا متن عربه را بیارید، اول متن عربه را بکنم تا دارید. هازا ولو رأى شيئا هو نجس في اعتقاد المأموم بالظن الاجتهادي مثل اسیر نبی وليس بنجس عند الامام. اختلاف قطعی. دو، او شك في انه نجس عند الامام ام لا. ممکنه عند الامام نجس باشه، ممکنه عند الامام پاک باشه. بأن كان من المسائل الاختلافية. دقت کنید این جمله را معنا خواهیم کرد. فالظاهر جواز الاختلاع مطلقا سواء كان الامام جاهلا، متعلق جهل چیه؟ جاهلا بالموضوع، حتما جاهلا بالموضوع او ناسجا بالموضوع او عالما. حالا این جمله را بعدن خواهیم شکار. خب دیروز حضرت عالی معنا می کرده، ما توجه نکردیم، همینه می فرمودیم. پس الفرق بین الفرعین، در فرع اول اختلاف موضوعی نیست و لذا گفتیم در جهل اختلاع کنه، در نسیان اختلاع نکنه، اون جایی هم که روشن نیست اجتناب کنه. اما در اینجا یا اختلاف قطعیه و یا اختلاف و وحدت روشن نیست. برگردیم ادله را. اما اونجا که اختلاف قطعیه، من میگم اسیر نجسه، امام میگن اسیر پاکه، در هر سهالت من میتونم اختلاع کنم. خواه امام جاهل به موضوع باشه، خواه ناسی موضوع باشه، خواه ندونم ناسی است و جاهل. چرا؟ چون مانع از سراب چیه؟ النجاست المعلوم است. امام اجتهاد کرده میگه این نجس نیست پاکه. اونی که مانع از صحت نمازه، جایی که نجاست معلوم بشود موضوعا او حکمن، اینجا موضوع مشخصه، اسیر نبیه، اما اجتهاد کرده میگه پاکه. بنابراین در صورتی که اختلاف قطعی باشد، من پاک بدونم، من نجس بدونم، امام پاک، در هر سه صورت میشود اختلاع کرد. سه صورت کدام؟ عالما بالموضوع، جاهلا بالموضوع، یا ندونی. عبارت عربه اینجوره، دو مرتبه هازا ولو رأى شيئا هو نجس في اعتقاد الامام بالظن الاجتهادي وليس بنجس. هازا ولو رأى شيئا هو نجس في اعتقاد المأموم بالظن الاجتهادي وليس بنجس عند الامام. از شما خواهش میکنم این جمله معترضه را فعلا نخونید. جمله معترضه کدوم؟ او شک فی انه نجس عند الامام او لا. این باشه برای بعد عرض کنم. در این صورت بأن کان من المسائل الخلافیه فالظاهر جواز الاختلاع مطلقا سواء کان الامام جاهلا بالموضوع او ناسیان بالموضوع او عالمن بالموضوع، هیچ فرق نمی کنه. چون امام میگه این پاکه، خواه بدوند که لباسش شیرهیه، خواه ارز کنم ندونه، خواه میدونست اما فراموش کرد، این اثری ندارد. چون نماز او صحیح واجد شرطه، لأن المانع هو النجاسة المعلومه موضوعا و حکما. اینجا موضوع هست اما حکم ایشون معتقد به طهارته. برگردیم اون شق را بخورم که گفتیم جمله معترضه. جمله معترضه کدوم؟ او شک فی انه نجس عند الامام اولا. اینجا را باید آقایان اجتهاد کنن. آیا اینجا هم در سه صورت میتونه من اقتدا کنم؟ بله. او شک فی انه نجس عند الامام اولا. نمیدونم پیش امام نجس یا نه، پیش من نجس. اگر پیش امام پاک باشد هر سه صورت میتونم اقتدا کنم، چون اگر پاک باشد داخل میشود شق قبلی. شق قبلی کدوم؟ که میدانستم که امام پاک میدونه. اینجا هم در عالم ثبوت بحث میکنیم، عالم ثبوت. اگر در عالم ثبوت این لباس، این شیره در عالم ثبوت اندر امام پاک باشد و پیش من نجس، در هر سهالت میتونم اقتدا کنم. اما اگر پیش امام در عالم ثبوت چه باشد؟ آقا نجس باشه. من فقط در یه صورت میتونم اقتدا کنم. کجا؟ جایی که امام جاهل باشه. و اما اگر امام ناسی باشه من نمیتونم اقتدا کنم. و من هنا یعلم که عبارت مرحوم عروه میگد سواء کان عالما او ناسیا او جاهلا، در میگردد به اون شق اول. کجا؟ جایی که اختلاف مبان بود، مبان بود. و اما اون جایی که اختلاف مبان نیست، در عالم ثبوت دو جوره. اگر پاک بداند من میتونم اقتدا کنم، اگر نجس بداند من در یه صورت جهل میتونم اقتدا کنم. اگر این شد فقط در یه صورت. کجا؟ پیش امام نجسه، ولی بنده خدا نمیدونه که شیره خانه رفته، لباست چه شده؟ شیره ای شده، خبر از این نداره، من میتونم اقتدا کنم. پس این جمله نمیتونه در هر دو قسم باشم. اون صورتی که اختلاف ما مبان باشد، هر سه صورت قربونش برم. اختلاف ما مبان باشد یعنی چه؟ من بگم نجسه، او بگد، او بگد پاکه، هر سه صورت اقتدا میکنم. عرض کنم چرا؟ چون مانع نجاست معلومه است. اما اگر صورتی دیگر که میگد که مبان نیست، محتمله، محتمل ان یکون عنده نجسا ان یکون عنده طاهرا، اگر طاهر باشد در همه صور، اما اگر نجس باشد فقط در یک صورت. ولذا این تفسیر نباید به شق دوم بخورد، باید به شق اول. اجازه بدید من چیزی دیگر بگم، شما چیزی دیگر. من میخوام مطلبم روشن شد یا نه؟ مطلب اگر روشن شد امر آقای احمدی رو امتثال کنیم. بفرمایید. مسئله
استصحاب در مورد شک میاد یا
نه؟ نه، استصحاب همون گفتیم دیگه. اگر یه موقع قبل از اصابت، بعد از اصابت اگر جاهل باشه میشه استصحاب کرد. بلندتر.
صورت سوم عالما هم درسته، چون وقتی عالم به لوح
و عالم به موضوع باشد میدونم حکمت چطور. عالم به موضوع عرض کردم خدمتی که، ولی فقط اینجا مهم این است که اون جایی که با هم شک در اختلاف داریم حالت او را در نظر بگیریم. اونجا که اختلاف داریم در عالم ثبوت، هی من ثبوت میگم شما فکرتون جای دیگره، چون که نمیدونیم که ثبوتن اگر میگد پاکه هر سه صورت، ثبوتن اگر بگد نجسه در یه صورت. توجه کردی آقا؟ عالم که دیگه معنا نداره، عالم به نجاست که معنا نداره.
من میدانم عالم اینو ملبس شده و اسیر علت این علم به این معنا کاشف از اینه که
میدونم امام امام عقیده شیعه دیگه پاکه یا ندسه
کاشف از اینه که
بله؟
همین که میدانه من میدانم اون عباش ملبس و اسیر
اگر میداند که اون معنیش آقای قدرت حرف خوبی میزنه، میگه اگر امام بدوند که لباسش ملوث به شیره هست، این طریق برای این است که اندهو طاهره، پس در هر سه صورت بشود اقتدا کرد. خب سر روشن شد.
هم
بفرم برای
نمیخواد نماز جماعت کنه.
بله
امام نسبت به خودش علم خودش موضی است، ولی بنده ای که مقلده کسی دیگه هستم که
قربانت برم، قرار شد که میزان چه باشد، صلات اینده صحیح باشد، به گونه ای که اگر من هم به گونه ای که من هم اگر در اون شرایط بودم نماز من صحیح می شد، اگر امام جاهل باشد منم در اون شرایط بودم صلاتم صحیحه، اما اگر امام ناسی باشد منم در شرایط بودم نمازم باطل. مثال بنابراین دیگه فرق روشن شد. خب آقای هاشمی روشن شد؟ بله. دیگه حالا خودتون پاورقی را اصلاح کنید. تمام. الفرق المسئله برگردیم. المسئله رابعه و سلاسون ازا تبینه نماز خوندیم پشت سر یک عالم، ولی تبینه ان الامام فاسق کذابه او کافرن، امام کافره، میشه راوی عرض میکنه گفت رسول الله از خراسان تا کوفه پشتر یه آقای نماز خوندیم، وقتی کوفه رسیدیم فهمیدیم یهودیه، یهودی کردیم از خراسان تا کوفه که یک ماه طول کشیده بعد فهمیدیم یهودیه. او غیر متطهر وضو ندارد، او تارکن لرکنن، فرض کنید به جای وضو تیمم کرده. امام این اشکالها را داره، اما معموم هیچ اشکالی نداره. مع عدم ترک المعموم له، ترجمه کردی آقا، این مع قید تارکن لرکننه، امام ترک کرده معموم ترک نکرده. چند تا فرق شد؟ یک، تبین بعد الصلاة کون الامام فاسقا کافرا غیر متطهر او تارکا لرکن او ناسیا النجاسه غیر معفو عنها مجاست فی بدنه او صوبه. در این صورت تکلیف معموم چیه؟ سید بگر جماعت باطله اما نماز امام معموم صحیحه، جماعت باطله اما نماز معموم صحیحه. از آقای قدرتی سوال کنه ببینیم میگه چه اثری دارد حالا میخواد جماعت صحیح باشد یا نه. شما که میگید نماز معموم صحیحه، حالا میخواد جماعت هم صحیح باشد یا نه، چه اثری دارد؟
بله. اگر هم سوره خودش
خونده درسته، اگر نخونده باشه بله.
میگم اگر هم سوره خودش
خونده نه، اثر در چیزهای ظاهر میشه که در جماعت معفوه اما در فرادا معفوه نیست. زیاده رک در جماعت معفوه اما در فرادا معفوه نیست. اگر بگیم جماعتش صحیحه اگر زیادی رکنم کرده باشد نمازش درسته، اما اگر بگیم جماعتش باطله اگر معموم دوبار رکوع کرده باشد نمازش باطله. در مسئله دو قوله، یه قول همین است که مرحوم سجد می‌فرماید هم جماعت جماعت باطله اما نماز معموم صحیحه، چون معموم کم نگذشته، البته به شرط این که امام از عهده اون قرائت برآمده باشد، اونجا محل بحث نیست. قول دیگر این است که نخیر، هر دو صحیحه، هر دو صحیحه، هم جماعتش صحیحه و هم فرادا صحیح، هم نماز مأموم صحیحه و هم جماعت. تظهر و ثمره عرض کردم، اگر از مأموم کارهایی سر بزند که در فرادا مبتله اما در جماعت مبتل نیست. اقوار را من اینجا نوشتم، اقوار اجازه بدید یکی تو از این اقوار و عبارتها را بکنیم. صفحه را بیارید شما، افترم صفحه من اقوار نقل کردیم. قال المحقق، اول صفحه، اقول المسألتو معنونتون فی کتب القدماء والمتأخرین. غالبا اینها دو تا را گفتن، گفتن اگر امام کافر باشد یا امام فاسق باشد، ولی اما متأخرین چند تفر اضافه کردن، کافر باشد، فاسق باشد، رکنی را ترک کند یا نجاست غیر معفو در لباسش باشد اما خودش هم ناسی. اجازه بدید عبارت علامه را در تذکره بخونیم. قال العلامه الهدی فی التذکره لو کان الامام کافرا فاما ان یعلم المأموم بکفره قبل الصلاه. این البته از محل بحث بیرونه، اعاد اجماعا، لانه ائتم بمن لا یصح الائتمام به و این علمه فی الاصلا. اینم از بحث ما خارجه، بحث ما در جایش که بعد از نماز. و این علمه فی الاصلا عدل الى الانفراد واجبا و این لم یفعل و استمر و فرمگد وجبت الاعاده در اصلا. و این علمه بعد الفراغ، محل بحث ما، صحت صلاته عند اکثر علمائنا و بهی قال ابو ثور و المزنی، مزنی مفسر آراء شافعی، شاگرد شافعیه، لانه فعل المأمور به فیخرج عن العهده. اجازه بدید یه عبارتی دیگری هم بخونیم از مختلف. و قال فی المختلف المشهور بین الاصحاب ان من صلى خلف امام ثم تبين انه كان كافرا او فاسقا لا اعاده عليه في الوقت ولا في خارجه اختاره الشيخ. فقط در امامیه دو نفر مخالفه، یکی مرتضی، دیگری هم ابن جنید. الى ان قال ذهب السيد المرتضی الى وجوب الاعاده، ولی ولا دلیل علی، بلکه دلیل برخلافش. و هذا قول ابن الجنید و المعتمد الاول. عبارت علامه تمامه. فعلم ان المخالف لا يتجاوز الاثنين من القدماء. بنابراین ما باید در پنج مورد بحث کنیم، در چهار مورد، همان صفحه ببینید، چهار مورد. یک، بگید یک، کون الامام کافر. دو، کون الامام علا غیر طهر، وضو ندارد. کفر الامام، کونه مسلیان الى غیر القبله. چهار، لم یکن الامام ناویان للصلاه، اصلا نیت نماز نکرده، نیت ورزش کرده بود، نیت صلات نبود. هر چهار تا رو بحث میکنیم. من یه سوالی کنم ببینم جواب میگید یا نه. خیلی جوابش روشنه. بگید چگونه شما میگید اگر امام متطهر نباشد نماز مأموم درست است و نماز امام باطله؟ و حال که در گذشته گفتیم اگر ارکان، اگر رکنی از ارکان در بارگ امام نباشد نماز من باطله. بله، احسن. اونجا قبل از نماز، اینجا بعد از نماز. اونی که ما گفتیم اگر امام فاقد رکن باشد قبل از صلات بود، ولی در اینجا بعد از صلات. یک یک بحث میکنیم. اول این کشف بعد از نماز ان الامام علا غیر طهرن ماش
بله. برخی از این فرو در متن نیامده بود، فرو دیگر بود.
اینجا یا اونجا؟
همین مسئله 34
اینجا را میفرمایید.
بله برخی از این فرو حضرت علی اضافه بودیم غیر از اون فروی است که در متن مسئله اومده.
در مکه مسئله آمده. بفرمایید شما. حالا اجازه بفرمایید. اذا تبین بعد السلام کون الامام فاسقا او کافرا او غیر متطهر او تارکا دروک او ناسیا النجاسه غیر معفو عنها فی بدنه او صوته. بله یکی نیومده. کجا؟ جایی که امام نیت نماز نکرده. ما افزودیم اول من چیز را جلو انداختم غیر متطهرین، چون در وسائل اون را جلو انداخته. فهمیدیم که بابا این امام ما وضو نداشته. البته امام عمدن که نمیتونه وضو نداشته باشه. امام خیال میکرد که وضو داره، نماز خوان، بعدن بعدش بود که بابا نه اصلا وضو نداشته. این روایاتش در جلد پنجم از ابواب صلات جماعت باب 36 در این باب مرحوم وسائل در حدود 9 روایت نقل کرده. چون 9 روایت دارم دیگه سندها را مناقشه نمی کنی، چون مسئله می شود متضافر. محمد ابن علی ابن الحسین به اسناده عن الحلبی، یعنی چه آقای همدانی؟ یعنی چه؟ یعنی روایت را از کتاب حلبی گرفته. حلبی در عصر امام صادقه. مرحوم صدوق بعد الغیبه هست، بعد الغیبت در حتی بعد الغیبت الصغراست. ناچار سندی دارد این کتاب. سندش را کجا ذکر کرده؟ در آخر من لا یحزن عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث من صلا بقوم و هو جنب او علا غیر وضوء عد صلا ناسیا و عامدا باشد که هیچ. فعلیه الاعاده امام و لیس علیهم ان یعیدو و لیس علیه ان یعلمهم. لازم نیست که امام مقدسی در بیاره بگه مردم من وضو نداشتم و اشتباه کردم. ولو کان کذالک، اگر چنین اعلام بکنه لهلک، مردم دیگه اصلا پشترش فردا نماز نمیخورن که این آقا چه آقاییست که آمده پشترش نماز خوندیم و چه بوده. نباید بگه. قلتو کیف کان یصنع بمن خرج الى خراسان و کیف یصنع بمن لا یعرف. اشاره به اون روایت که میخونیم. قال هذا عنه موضوع، روایتی که گفتیم که میاد از خراسان تا کوفه پشترش نماز خوندن و حال اینکه یهودی بوده. ولی بحث ما فعلا در یهودی نیست، بحث ما فعلا در بیوزور. گاهی اتفاق میفتد که بنده خدا امام خیال میکند نماز داره، عرض کنم بر بعد از وضوع دارد، بعد از نماز میفهمد وضوع نداره. لازم نیست به مردم بگه نماز مردم صحیحه. این نمر کلام اگر در اصنا فهمید این بعدن میاد، این فرعهای بعدیست. فعلا در فرع اول، فرع اول 5 شعبه داره. فرع اول 5 شعبه داره: کفر، فسق، بیوضو. این همین ها راجع است به فرع اول. و اما در اصنا چه کند؟ اون فرع دومه. در مواردی هم که نص وارد نشده اونم فرق سومه که بعد بیاد. اجازه میدید روایتی دیگر هم بخونم همه تون تعجب کنیم و من تعجب بکنم از این روایت. و به اسناده اسناد شیخ ان علی ابن الحکم ان عبدالرحمن الارزمی ان ابی عبدالله لا اله الا الله صلى علی علیه السلام بالناس على غیر طهرین و کانت الظهر ثم دخل فخرج منادی ان امیر المؤمنین صلى على غیر طهرین فاعیدو فلیبلغ الشاهد القائد. این روایت معارضه، تمام روایات میگن صحیحه الا این روایت. اولا این روایت من تعجب بکنم شیخ طوسی این روایت را نقل میکنه که این با اسمت امام سازگار نیست. البته خودش گفته که هازا خبرون شازدون مخالفه، نباید این را نقل کنه. این اولا. و ثانیا عرض کنم خدمتون که این با روایاتی که 8 روایته همش میگن اگر امام علا غیر طهرن شد مشکلی نیست، خودش نمازش را اعاده کنه و برای مأمومین مشکلی نیست. ولی این ظاهرش این است که هم با اسمت امام سازگار نیست و هم با روایات متضافر که گفت لا توئه. من فکر میکنم این روایت را جعل کرده ام در مقابل کار عمر، چون عمر ابن خطاب در روایات اهل سنت هست صلا بالناس علا غیر طهرن، بعدن به مردم گفت و مردم اعاده کنید. چون این یک نوع خدشه‌ای در دیوار خلافته آمد این روایت را جر کردن. علی هم چنین کاری کرده و عرض کردن فلیبلغ شاهد و القائد. علاوه بر این آقایان باید عبدالله ارزمی را ببینن کیه، ان ابیه پدرش کیه، سند این حدیث هم دیده شود. علاوه بر این خبر بی ارزشه. بنابراین تمام روایات میگه بر این که صحیحه. مثلا محمد ابن الحسن با همین باب روایت 4 به اسناده عن الحسین ابن سعید احوازی عن صفوان ابن یحیی عن العلا ابن رزین عن محمد ابن مسلم. العلا ابن رزین کیه؟ العلا ابن رزین کیه؟ راویه محمد ابن مسلم. چند بار تا حال گفتیم راویه یعنی کسی که بیشترین روایت محمد ابن مسلم را عن ابن رزین میگن راویه. عرض کنم سألته عن ابی جعفر عن الرجل یا ام القوم و هو علی غیر طهرن فلا یعلم حتی تنقضی صلاتهم قال یعید و لا یعید من صلا خلفه و این اعلمهم انه علی غیر طهرن. حتی هم بهشون بگم تکلیفی بر اونها ایجاب نمیشه. 8 روایت میگن نمازشون درسته بعد از سلام. اصلا فرع دومه، غیر منصوص فرع سومه. تا اینجا از فرع اول یه شاخه را مونده. یه شاخه کدوم؟ اذا بدا ان الامام علا غیر طهره. بیاید شاخه دیگر، شاخه دیگر بیارید. عرض کنم خدمتون که شاخه دیگر این که عرض کنم خدمتون که لو تبینه صفحه 90 لو تبینه کفر الامام. عرض کنم اینجا چطور لو تبینه کفر الامام. باز الکلام الکلام همه اینها مال فرع اول. فرع اول چند تا شاخه داره؟ چند تا؟ دوباره باز کن. چند تا؟ 5 تا. فسق علا غیر طهرن کفرن، فسخن نجاست غیر معفو، یکی هم نیت نکرده. همه اینها شعبه های فرع اول است که بعد از صلاف. کفر امام چطور؟ این همه با روایت داریم که نمازش درسته. اون روایت قبلی باب 36 بود، این روایت روایاتش در باب 37. این باب 37 روایتش میخونه. محمد ابن یعقوب کلینی عن ابی عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمر عن بعض اصحابه پیر کرد شد مرسله. ولی ما گفتیم مراسیل ابن ابی عمر حجته، این را تقلیدن نگفتیم، اجتهادن گفتیم در کتاب کلیاتن فی علم الرجال. ارز کنم ان ابی عبدالله فی قوم خرجوا من خراسان او من بعض الجبال، یعنی چه؟ من بعض الجبال. جغرافیای قدیم را آقایون بدونید، همدان و کرمانشاه را میگفتن جبال، همدان و کرمانشاه و قرمسین میگفتن تا برسد به قصر ارز کنم شیریل و اونجاها بلاد جباله. او بعض الجبال وکان یعلهم رجلان فلما صاروا الى الکوفه علموا انه یهودی قال لا یعیدون. البته مرسله، مرسلش حجت. روایت دوم این با محمد ابن علی ابن الحسین به اسناده عن محمد ابن ابی عمر فی نوادره. اینجا محمد ابن علی ابن حسین صدوقه، صدوق در 381 فوت کرده، محمد ابن ابی عمر در 217 فوت کرده. ولی جامعه میگه به اسناده، سند دارد به این کتاب، چون کتاب ها خطی بوده باید سند داشته باشد که این کتاب واقعا مال ابن ابی عمر. و به اسناده عن زیاد ابن مروان القندی، اون اسنادش به محمد ابن ابی عمره، این هم اسناد دومش عن زیاد ابن مروان القندی، اتفاقا این واقفیه. ولی احتمال بدیم که این روایت را موقع عقص کرده که هنوز واقفی نشده بود، زمان حیات امام کاظم بود. ان صادق علیه السلام قال فی رجل سما بقوم من هین خرجوا من خراسان حتی قدموا مکه. ما شاء الله، اون کوفه بود، این مکه. فاذن هو یهودی بن نصرانی قال لیس علیهم اعاده. این همه عرض کنم خدمتون که یک روایه، ولی این یه دونه معارض دارم عرض کنم خدمتون که این حمله بر استحباب باید بکنیم. و به اسناده ان اسماعیل ابن مسلم، اسناد مرحوم صدوق، انه سئل الصادق عن الصلاه خلف رجل یکذب بقدر الله، یعنی معتزلی. معتزله قدر را تکذیب میکنند، قدری که عرض کنم مخالف اختیاره. حضرت گفت که نجعل کل صلات صلاها خلفه، این باید حمله بر استحباب بشه. جایی که پشتر یک کافر میخونیم نماز من درسته، این باید حمله بر استحباب بشه. فعلا بحث ما در فرع اول، هنوز از فرع اول فارغ نشدیم، بقیه شقوق فرع را فردا میخونیم، بعد میریم فرع دوم اسنا، بعد میریم فرع سوم، جایی که اصلا منصوص نیست فردا انشاءالله. آقایان فکر کنید، حالا فردا نه، یه رو درس و جلوتر بکشید روش فکر کنید، بعد یه رو جلوتر. البته فردا همین وقت فردا همین رخته خودمونه.